أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد مسائلی که وابسته به قاعده پذیرش قول زن در امور مربوط به عده و حمل در ملحقات عروه مطرح شده صحبت میکردیم، رسیدیم به مسئله 20. حالا این مسئله رو میخونم. اذا اتفقا علی الحمل والوضع والطلاق و اختلفا فی تقدم الوضع علی الطلاق حتی یجب علیها العده بالاغراء بالاشهر او تقدم الطلاق حتی تکون قد خرجت عن العده. صورت مسئله جایی هست زن و شوهر اتفاق دارن که حملی بوده، وضع حملی هم تحقق پیدا کرده، طلاق هم تحقق داره. اختلاف در این هست که طلاق قبل از وضع حمل بوده یا بعد از وضع حمل بوده. اگر طلاق قبل از وضع حمل باشه، خب وضع حمل بعد از طلاق انجام شده، عده منقضی شده. اگر طلاق بعد از وضع حمل باشه، خب اون وضع حملی که قبل از طلاق هست تأثیری نداره، باید بعد از این عده نگه داره، حالا عده به اغراء یا به اشهر به تناسب اینکه جزء ذوات الاغراء باشه یا ذوات الاشهر. این صورت مسئله است. خب مرحوم سید یک بحثای صورت‌های مختلفی رو مطرح میکنه. بحثایی که ایشون مطرح میکنه دو سه تا مبنای اصولی در این بحث و فقهی در این بحث مؤثره. من ابتدا مبانی بحث رو بدون پرداختن به ادلهش فقط توضیح مبنا رو میدم و بعد تطبیق میکنیم بر این بحث. یه بحث هست که اگر دو تا حادثه داشته باشیم نمیدونیم کدوم متقدم هست کدوم متأخر هست، آیا در هر دوی این حادثه ها به طور کلی می توانیم استصحاب عدم تا زمان حادثه دیگر اجرا کنیم، یا شرط استصحاب عدم این هست که زمان یک حادثه معلوم نباشه؟ ولی اگر یک حادثه زمانش معلوم باشه و در واقع زمان حادثه دیگه مجهول باشه، اینجا دیگه استصحاب جاری نمیشه. بعضیا فرض کنید ما میدانیم دو نفر از دنیا رفتند، نمیدانیم دو نفری که هر دو اینها از دیگری مثلا ارث میبرن، نمیدانیم زید مثلا پدر و پسر هستن، پدر اول از دنیا رفته یا پسر از دنیا رفته، در حوادث ناگواری که مثلا زلزله، سیل، امثال اینها که پیش میاد، خب این مثال خیلی روشنی داره. نمیدانیم اول پدر از دنیا رفته تا پسر ازش ارث ببره، یا اول پسر از دنیا رفته تا پدر از پسر ارث ببره. یه موقع اینجا زمان مرگ هیچ کدومشون مشخص نیست، هر دو مجهوله تاریخ هستن. خب اینجا بحثی نیست، استصحاب عدم در مورد هر یک از اینها جاری میشه. ولی اگر یکی از اینها معلوم تاریخ باشه، معلوم ساعت 10 صبح یکیشون از دنیا داره، نمیدونیم اون یکی قبل از او از دنیا رفته یا بعد از او، در معلوم التاریخ که زمانش نسبت به زمانهایی که ما میدانیم مشخصه، ولی به نسبت به حادثه دیگه زمانش نامشخصه. آیا استصحاب میشه کرد بگیم که این نبوده تا زمان واقعی حادثه دیگر استصحاب عدم بکنیم؟ خب بعضی قائل هستن که استصحاب در معلوم التاریخ هم جاری میشود. این مطلب. خب مرحوم سید قائل هست که معمولا آقایون هم قائل هستن که استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمیشه. قول سید هم همینه، استصحاب در مجهول التاریخ جاری میشه ولی در معلوم التاریخ جاری نمیشه. خب این یه مبنای در این بحث. حالا اینکه استصحاب در حالا معلوم التاریخ، مجهول التاریخ هر جا میخواد جاری بشه، گاهی اوقات اثر مال نبودن یک حادثه در زمان حادثه دیگر هست. فرض کنید که این مثالی که زدم، پدر و پسر، نمردن زید، حالا نمردن تعبیر، در نمردن پدر در زمان مرگ پسر اثر داره. نمردن یعنی چی؟ یعنی حیات تعبیر بکنید. حیات زید در زمان مرگ پدرش اثر داره. کسی که زنده هست زمانی که پدرش از دنیا می رود، این وارث او هست. موضوع اثر شرعی عدم یک حادثه یا وجود یک حادثه در زمان حادثه دیگریه. خب یه موقع این شکلیه که توی مثالی که زدم در مورد اینکه نمیدونیم کدوم یک از اینها زودتر مردن، نمردن یکی در زمان دیگری اثر داره. نمردن یعنی زندگی. حالا نمردن تعبیر کنید، زندگی تعبیر بکنید، خیلی مهم نیست. به هر حال زنده بودن وارث در زمان موروث منشأ وارثیتش میشود. یه موقعی هست نه، اثر مال این زنده بودنش نیست، اثر مال این که مرگش بعد باشه. زنده بودن زید تأثیری نداره، که مرگش اگر بعد باشه اون اثر داره. خب در اینجا بحث اصل مثبت هست که آیا ما بالملازمه عدم یک شیء رو یا استمرار حیات یک حادثه، حالا عرض کنم خدمت شما تو اینجا همون عدم تعبیر کنم بهتره، عدم یک حادثه، عدم تحقق یک حادثه تا زمان حادثه دیگر، آیا اثبات میکند که زمان پدیدار شدن این حادثه بعد از اون حادثه بوده است؟ اگر اثر مال این باشه که اگر این حادثه بعد از او ایجاد شده باشه، خب
نباشه بعد ایجاد شده باشه، یعنی که
نه، اثر مال این باشه که بعد از او ایجاد شده باشد، اثر مال حدوثش در بعد از او موضوع اثر شرعی باشه. خب اونی که ما میتوانیم با استصحاب، حالا در اون صورتی که استصحاب جاریه در مجهول التاریخ، که بل اتفاق در معلوم التاریخ هم علل اختلاف، اونی که یه موضوع باید موضوع زی اثر باشه تا استصحاب جاری بشه. یه موقعی استصحاب عدم مرگ تا زمان مرگ دیگری میکنیم، خب این اثر داره، عدم مرگ یعنی حیات. استصحاب حیات زید تا زمان مرگ پدرش باعث وارثیتش میشه. ولی اگر موضوع اثر تحقق مرگش بعد از مرگ پدر باشه، مردن بعد از مرگ پدر اثر داشته باشه، نه زنده بودن در زمان مرگ پدر منشأ اثر باشه. میگم اگر بچه‌ای بعد از پدر بمیرد، یه موضوع یک اثری باشه. خب اینجا وابسته به همون اصل مثبت است و امثال اینها. در بحث ما هم ببینید، اون چیزی که موضوع اثر هست این که بعد از طلاق وضع حملی صورت بگیرد. از حملی که بعد از طلاق صورت بگیرد موضوع هست برای انقضاء عده. ولی اینکه قبل از طلاق وضع حمل نشده است، وضع حمل نشده تا زمان طلاق هم وضع حمل نشده، ولو ملازمه داره وضع حمل نشدن قبل از طلاق با اینکه بعد از طلاق وضع حمل شده باشد، ولی این بحث همون اصل مثبت است و وابسته هست به اینکه ما اصل مثبت رو جاری بدانیم یا جاری نداریم. خب این هم مبنای دوم بحث. اینا مبناهای اصولی این بحثه. دو تا مبنای فقهی هم اینجا هست که تو این بحث دخیل هست. یک بحث این هست که همین بحث است که ما شروع کردیم، آیا در همه مواردی که در تمام موارد قول زن، ادعایی که زن در مورد عده می کند در همه صور معتبر هست، یا شرطش این هست که کیفیت عده مشخص باشه، صنف عده مشخص باشه؟ خب تو مسئله قبل هم اشاره کردیم، بعضی گفتن که در صورتی که معلوم باشد عده زن به وضع حمل است یا به اقراء است یا به اشهر، در این صورت ادعاء زن مسموعه، و الا اگر ادعای زن بازگشتش به این هست که اگر این ادعا ثابت بشود ادعش به یک شکل خاصی میشه، اگر ثابت نشود به شکل دیگری در میاد، صنف ادعا تغییر میکنه. در اینجا ادعای زن مسموع نیست. تعبیر کردن که باید حقیقت الادعا معلوم باشه، یه تعبیر بدی حقیقت الادعا معلوم بودن که ما عرض کردیم شاید تعبیر بهتر این هست که صنف عده معلوم باشه، این تعین باید داشته باشه عده، یا صنف بگید، نوع بگید، حالا هر چی تعبیر بکنید، مشخص باشه که عدهش به اقراء است یا اشهر است یا به وضع حمل است. خب این یه اختلافی بود که تو مسئله قبل گذشت که مرحوم سید هم فرموده بودن وجهی نداره که ما تخصیص بدیم ادله مسموع بودن قول زن رو به اونجایی که نوع عدهش مشخص باشه، نه در جایی که نوع عدهش مشخص نباشه قول زن مسموعه، که ما هم پذیرفتیم، گفتیم وجهی نداره برای تخصیص دادن به یک مورد خاص مگر از ناحیه دیگه‌ای که عرض میکنه. خب اینم یه مبنا. یه مبنای دیگه این هست که اساساً آیا در همه مواردی که زن ادعا دارد قول زن مسموعه، یا باید در واقع قول زن در جایی ها که بازگشت به این میکنه که حیضش به چه شکل بوده است، یا بازگشت به این میکند که آیا وضع حمل شده است یا وضع حمل نشده است، امثال اینا، به اینها بازگشت بکنه قول زن مسموعه. ولی جایی که بازگشتش به این هست که مثلا زمان طلاق کی بوده، به تناسب نامشخص بودن زمان طلاق به تبع اختلاف در این میشود که آیا وضع حملش هم زمانش بعد از عده بوده، قبل از طلاق بوده. اونا قول زن مسموع نیست. قول زن در جایی که بازگشت میکند به این که آیا قرع دیده است یا قرع ندیده است، یا وضع حملش به چه شکل تحقق پیدا کرده باشد، اونها مسموعه. ولی اگر مثلا وضع حمل مشخصه کی بوده، طلاق زمانش نامشخصه، وضع حمل معلوم الوقته ولی طلاق مجهول التاریخه، اینجا ولو به هر حال ما وضع هم رو نسبت به طلاق نمیدانیم کی بوده، ولی به هر حال اون چیزی که منشأ شک ما هست زمان طلاق نه زمان وضع حمل. خب بگیم قول زن در جایی مسموع هست که بازگشتش به زمان طلاق نباشه، بازگشتش به خود زمان وضع حمل باشه یا نحوه اقراء و امثال اینا. ولی نسبت به اشهر و اون چیزهایی که ربطی به امور اختصاصی زنانه نداره، این قولش مسموع نیست. حالا من اینجا یه توضیح اینجا عرض بکنم. ما تو جلسات قبل ما که گفتیم تعمیم استفاده نمیشه، ما یه نکته رو عرض بکنم. من اصرار ندارم در این بحث، نمیدونم اون تعبیری که تعبیر میکردیم که حریم خصوصی زن و امثال اینها و اون تعبیرات رو تعبیر میکردیم، ما بحثمون این بود که با توجه به این که در اموری که مربوط به زمان طلاق هست، اون چیزهایی که بازگشت میکنه به زمان طلاق، اتفاقی ظاهرن در میان عامه که در این صورتها قول زن رو متبع نمیدانند، این خودش منشأ میشه که این روایتی که گفته که قول زن متبعه، مراد در اموری که مربوط به زن هست خود اختصاصی به زن داره که بحث وضع حمل یا اقراء امثال اینها. بعد نکته اغلایش هم که ذکر میکردیم بحث حریم خصوصی بود، ما رو نکته اغلایش خیلی اصرار نداریم که حتما اون نکته اغلایی پذیرفته بشه یا پذیر. ما اون نکته اغلایی رو که میگفتیم برای این که بگیم بین این و سایر موارد فرقه، یعنی بین مواردی که قول زن در امور زنانه است، در اموری که یک نوع حریم خصوصی نسبت به زن هست و سایر موارد فرق است. بعضی از امورش که لا یعلم الا من قبله هاست که اون خودش فارقه، بعضی امورش هم لا یعلم الا من قبله ها نیست، ولی به هر حال یک نوع حریم خصوصی زن هست یا امور اختصاصی زنانه است. این رو، این بحث رو که مطرح می‌کردیم برای اینکه بگیم الغای خصوصیت نمیشه کرد از این مورد نسبت به موارد دیگه، فارق داره امثال اینها. و علاوه بر اینکه عرض کردم همین که مطلب در میان عامه ظاهرا مفروغ عن هست، من ندیدم اجالتا که کسی در مواردی که قول زن، ادعای زن بازگشتش به زمان طلاق باشه، اون رو حجت دونسته باشه. یه عبارتی در میان در کتابای عامه هم هست، شاید مراد این باشه، من فرصت نکردم، توی سنن بیهقی یه عبارتی داره میگه الطلاق للرجال والعده للنساء، از قدمان این عبارت رو نقل میکنه. من احتمال میدم مراد ناظر به همین بحث باشه، یعنی اون چیزهایی که مربوط به عده و ماها و عده باشه مربوط به زن هست، این مقدمه است برای اینکه قول زن رو حجت بدونه. اما اون چیزی که مربوط به طلاق، اینکه زمان طلاق کیه و امثال اینها، این مربوط به مرد است، گویا مربوط به همین بحث هست. علی تقدیر، ما هر زمان این بود که در همچنان که در میان قدم، من در میان علمای خودمونم متأخرین هستن که در عده به اشهر، در جایی که عده زن به اشهر باشه، قول زن رو در معتده بودن یا انقضای عده قبول کرده باشن. جزو کنه مفروغان ان هست که در جایی که عده زن به اشهر باشه، قول زن معتبر نیست. البته استدلالاتش یک استدلالات خاصیه، ما اون استدلالات خیلی روش چیز نداریم، اصرار نداریم رو اون استدلالات. من اون شیخ عرض کردم یه استدلالات مخصوصی داره و امثال اینها در مبسوط، که من سید همینجا به اون استدلالات اشاره میکنه. ولی اصل مطلب رو با گویا مفروغان ان بوده، و که در جایی که ادعا زن بازگشت میکنه به اینکه زمان طلاق کی باشه و به طور کلی در اموری که مربوط به امور زنانه نباشه، اونا ظاهرن قول زن رو در اونجاها معتبر نمیدانن. خب این اختلافی که در این که آیا قول زن به طور کلی حجت هست یا قول زن در جایی که بازگشت بکنه به ادعای وضع حمل حالا یا خودش یا زمانش امثال اینها یا به ادعا اغراء و کیفیت اغراء اینها حجت هست، این اثر داره در این بحثی که ما دنبالش میکنیم. خب اینا چهار تا مبنای فقهی و اصولی هست که در این بحث مؤثره. حالا عبارت سید رو میخونم در مورد عبارت توضیح بدم. ایشون میفرمایند که فمع الجهل به تاریخ ما، اگر تاریخ وضع حمل و تاریخ طلاق هر دو مجهول باشه، اینجا در واقع چون جهل به تاریخ هست، ما دو تا استصحاب داریم، این استصحاب ها با همدیگه معارضن. استصحاب عدم وضع حمل تا زمان طلاق و استصحاب عدم طلاق تا زمان وضع حمل، این دوتا استصحابا حالا صرف نظر از اشکالاتی که بعدن در مورد این استصحاب تو فرضای بعدی میاد، این دوتا استصحاب با همدیگه معارض هستن. معارض که شدن ایشون میفهمن ما اصل این که طلاق صورت گرفته مسلمه، طلاق صورت گرفته و این طلاق نمیدانیم وضع حمل به عدش منقضی شده یا عدش منقضی نشده. خب اصل این هست که عرض کنم خدمت شما ما این طلاق عدش منقضی نشده باشه. فمع الجهل به تاریخ ما قول من یدعی وجوب العده لان الطلاق معلوم ولا بد له من العده ولم یعلم خروجها عنها، معلوم نیست که از این عده خارج شده باشه، استصحاب بقای معتد بودن زن رو میکنه.
طهر غیر مفصل
نیست شرط نیست برای طلاق،
یعنی شما
نفهمیدم طلاق مفصل صحیحه؟ حالا فرض کن مفصل نبوده،
چون
بعضی صورت ممکنه، نه حالا بعضی صورت حالا نبوده، حالا فرض کنید فرض اینه که طلاقش صحیح بوده، فرض اینه طلاق صحیح بوده، نمیدونیم این طلاق صحیح بعد از وضع حمله یا قبل از وضع حمله، اونا رو دیگه مفروغنن بگیرید صحت طلاق رو. اما مع العلم به تاریخ عهده ما فعن شیخ، و این مل علم تاریخ عهد ما، این اصلا کل کلام مرحوم سید رو این فرض هست که در معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشه، رو این فرض، اینی که تفصیلات رو قائل اینجور ذکر کردن به خاطر این مبنی است که معمولا هم مبنی اینه، خیلی قول نادری هست که در معلوم و تاریخ هم اسم سای خوی اینها که در معلوم تاریخ هم استصحاب جاری میکنن قول نادری. اما معل علم به تاریخ عهده ما فعن شیخ و جماعتن انهو لو علم تاریخ و طلاق ولم یعلم تاریخ الوضع قدم قولها سواء ادعت تأخره او تقدمه لأنه فعلها. اینه یادم رفت یه مبنای دیگه سومی که اینجا یه مبنای دیگه اینجا هست که این مبنا رو هم تو این بحث مؤثره، یه مبنای پنجم، اون اینه که قول کسی در افعال خودش آیا حجت هست یا حجت نیست، قول شخص در افعال خودش. از کلام مرحوم شیخ طوسی استفاده میشه که کسی که در مورد فعلی که از او سرزده ادعایی میکنه قولش در مورد اون فعل حجته. این البته فعل هایی که از انسان سر میزنه دو گونه است، بعضی فعل هایی هست که لا یعلم الا من قبله، مثل قصد کردن، اراده کردن، این یه امر باطنی هست، لا یعلم الا من قبله، اون یه بحث دیگه است. بحث ما سر نفس لا یعلم الا من قبله نیست، یه معنی کلی تر. شیخ میگه کسی که یه فعلی که مربوط به او هست، مثل طلاق، طلاق از مرد صادر میشه ولی لا یعلم الا من قبله نیست، خب شاهد هستن، شهود شهادت میدن، امثال اینا، به خصوص رو مبنای ما که شیعه که شهود رو هم شرط صحت میدونه که خیلی واضح تر، رو مبنای سنی ها هم شهود شرط نیست، ولی خب خیلی وقتا ممکنه طلاق در حضور شهود صورت گرفته باشه، اینجور نیست که لا یعلم الا من قبله، خب امثال افراد میبینند و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما، این عرض کنم خدمت شما، این بحث لا یعلم الا من قبله فرق داره با بحث اینکه قول شخص نسبت به فعل خودش حجت باشه یا حجت نباشه. این قلت که بحث طلاق، اون چیزی که روشن هست این که صورت طلاق انجام شده باشه، اما واقع طلاق وابسته به قصد انشائیه دیگه، تا متعلق انشائش رو قصد، نه انشاء یعنی اراده و قصد منشأ رو میخواد تا انشاء تحقق پیدا کنه. خب شخصی که اون لا یعلم الا من قبله که نیست، بنابراین چه وجهی داره که اینجا ما بگیم که حتما باید این داخل در همون مقوله لا یعلم الا من قبله هست و قولش حجته؟ پاسخ مطلب اینه که کلام شخص اماره شرعیه هست بر قصدش، کسی که ازش انشاء سر میزنه، این انشاء ظهور کلام در این که ظهور حال متکلم در این که این کلام رو ان قصدن صادر کرده، اون ظهور خودش حجته و این خودش باعث میشه که لا یعلم الا من قبله نباشه. یک راه دیگری برای تشخیص، ولو راه شرعی، برای تشخیصش وجود داره، اونم ظهور کلامه. در جایی که یک ظهور وجود داشته باشه، اونجا ما وجهی نداره که بگیم قول کسی که مخالف ظاهر میخواد اراده کنه، ادعا کنه. فرض اینه که یک لفظی از مثلا متعلق صادر شده، میگه هی طالق، و بعد میخواد ادعا کنه که من قصد نکردم، اون خب مسموم نیست. حالا یه چیز تو پرانتز بگه، حالا گفتم یادش بخیر، یا حالا بخیر یا غیر خیر، یه بار حاج آقا اینجا نماز میخوندن همینجا تو همین مدرسه، خیلی قبله، مال شاید 30 سال قبله یا قبل از اون، یه بنده خدایی بود لهجه عربی داشت، بعد از نماز بلند شد گفتش که زوجتی مثلا پروین طالق، زوجتی سکینه طالق، زوجتی زهره طالق، زوجتی مثلا ریحانه طالق، 4 تا اسم زنانه بکار برد، گفتن که همه رو طلاق داد و امثال اینها. البته بعد دیدم افراد میگن که این 4 تا نیستن، اینا 2 تان، یه اسمش عربی، یه اسمش فارسی هست، از لبنانی هایی بود که برای از چیزای حزب الله بود و میخواست بره لبنان برای عملیات جهادی و اینها، میخواست زناشو طلاق بده که چیز نباشه، درگیر این چیزها نباشه. همینجا یادم هست خیلی با تعجب بود، بین الصلاتین بود، زوجتی اون یک اسمش که دقیقا یادم هست، بروینشو یادم هست تعبیر میکرد چی؟ درسته دیگه، عربی شه دیگه، لهجه عربی شه دیگه. عرض کنم خدمت شما، خب بمانم. خب بنابر این بحثی که اینجا هست که قول شخص در مورد فعل خودش حجت هست یا حجت نیست، غیر از بحث حجیت قول شخص فیما لا یعلم الا من قبله هست، این دوتا بحث جداست. خب این بحثی که فعل شخص قول شخص در مورد فعلش معتبره وابسته به یک بحث دیگه هست، یعنی فعل جمله یک بحث دیگه‌ای در این اثر داره. اون اینه که یک بحث کلی هست که آیا قول ذلیت در مورد ما فعلیتش حجت هست یا حجت نیست. معمولا میگن که یکی از قول ذلیت نسبت به ما فعلیتش حجته، معمولا این رو حاجه ها قبول نداشتن، این رو کبرای کلی که بخوایم بگیم قول ذلیت نسبت به ما فعلیتش حجت باشه و امثال اینها، گفتن دلیل ما برش نداریم اینا. ولی معمولا قائل هستن که قول ذلیت نسبت به ما فعلیتش حجته. اینجا در واقع فعل شخص آیا به منزله چیزی هست که ذلیت تلقی میشه، یعنی شخص نسبت به فعلش ذلیت تلقی میشه یا ذلیت تلقی نمیشه؟ البته این بحث در واقع چون اصل دلیل بر پذیرش قول ذلیت نسبت به مافعلیت به سیره عقلا مستند شده، اینجور نیست که یک روایتی وجود داشته باشد که به این شکل وارد شده باشد که قول ذلیت حجتون علا ما فی یده، شهادت الرجل ادعا دعوى الرجل علا ما فی یده مسموعه. یه همچی روایتی نداریم که بعد بحث کنیم که حالا اطلاق دلیل آیا فعل را هم شامل میگیشه یا انصراف داره به اون چیزهای خارجی. اون عرض کنم خدمت شما ملک واقعی خارجی، ملک تکوین، انسان نسبت به افعال خودش ملکیت تکوینی داره ولی نسبت به افعال خودش ملکیت تشریعی که نداره. ما بگیم اون مثلا انصراف داره، به این بحثه که انصراف داره نداره امثال اینها وابسته نیست، چون اصل بحث یک سیره عقلایی در اینجا مطرحه. خب بحث این هست که این سیره عقلا آیا نکتش نکته تسلط تشریعی داشتن در مافعلیته، یا نکتش اهم از اینه که تسلط تشریعی داشته باشم یا نداشته باشنه. اون یه بحث این. البته به بعضی از روایات هم گویا اینجور که تو ذهنم هست، الان خاطرم نیست ولی تو ذهنم هست، در اون بحث حجیت قول ذلیت به یک سری روایات هم تمسک میکنن که قول ذلیت در نسبت به مافعلیتش حجت هست یا حجت نیست. خب اگر نسبت به روایات هم تمسک بکنیم، اون بحث این شکلی میشه مطرح کرد که آیا عرفاً از اون روایات القاء خصوصیت میشه نسبت به جایی که شخص فعلی ازش سر زده و نسبت به این فعل ادعایی داره، نسبت به فعل خودش ادعا داره، از اون روایات حجیت قول ذلیت میشود نسبت به این افعال بحث رو دنبال کرد. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، این قاعده تو کتب قواعد فقهیه هست، حجیت قول ذلیت نسبت به مافعلیتش. ببینید ادله‌ای که استدلال شده نسبت به اون ادله به چه شکل هست و این موردی که شخص ادعا میکنه نسبت به فعل خودش آیا این ادعا معتبر هست یا معتبر نیست. از عبارت مرحوم سید اینجور برداشت میشه، ایشون قول شخص رو نسبت به فعل خودش ذاتن معتبر میدونه ولی در مقام دعوا معتبر نمیدونه. یه همچی تفصیلی از عبارتشون استفاده میشه که قول شخص نسبت به فعل خودش، فرض کنید اگر کسی مخالفی وجود نداره، مخالفی وجود نداره، اون ادعایی انجام میده، اون ادعا خودش حجت هست و معتبر هست، ولی اگر دعوایی برخلافش باشه اون کنه قول حجت نیست و معتبر نیست. حالا این رو تأمل بفرمایید ببینیم که چه وجهی داره بر این تفصیل و امثال اینها. خب عبارت مرحوم سید رو حالا میخونم. ایشون میفرماید که فمعل جهل به تقتیل اما معل علم تاریخ احد ما، اما و اما مع العلم به تاریخ احدهما فان الشیخ و جماعت انه لو علم تاریخ الطلاق ولم یعلم تاریخ الوضع قدم قولها سواء الدعت تأخره او تقدمه لانه فعلها فيقدم فعلها فيه فيقدم قولها فيه لانها المؤتمنة فيه فكما تصدق في اصله تصدق في وقته ايضا ولو علم تاريخ الوضع وكان النزاع في تاريخ الطلاق قدم قوله سواء الدعا تقدمه او تأخره لانه فعله فكما يصدق في اصله فكذا في وقته مرحوم فعل سید ایشون اینجوری میفرماند و فیه انه لا دلیل على تقدیم قول ذی الفعل مطلقا حتی فی مقام الدعوا. ایشون ظاهرا مرادش این هست که اینکه قول ذی الفعل رو به طور مطلق ما بخوایم مقدم بداریم حتی در مقام دعوا اینجور نیست، که نه در غیر مقام دعوا تقدیم قولش اشکالی نداره، ولی جایی که ادعایی برخلاف قول ذلیت باشه، ذلفعل باشه، اینه که بخوایم ما اون رو مقدم بداریم، این که نه دلیل نداریم. بل مقتضی القاعده اجراء و اصالت. ببینید این که عبارت رو لا دلیل علی تقدیم قول ذلفعل مطلقا، این مطلقا رو قید نفی بگیریم اینجور نیست، عبارت قید منفیه نه قید نفیه، چون اگر قید نفی باشه معناش اینه که هیچ دلیلی در بر تقدیم قول ذلیت نداریم حتی در مقام دعوا. مقام دعوا باید فرد خفی باشه، یعنی در مقام در غیر او که دلیل نداریم هیچ، در مقام دعوا هم دلیل نداریم. در مقام دعوا برعکسه، یعنی اینکه قول یک شخص حالت عادی قبول شده باشه اون دلیل برای این نیست که در حالت دعوا پذیرفته باشه، نه برعکس. این خودش نشانگر اینه که حتی فی مقام دعوا این مطلقا قید منفیه نه قید نفیه. وقتی که چنین شد معناش اینه که مرحوم سید میخوان بفرمایند که قول ذی الفعل در غیر مقام دعوا پذیرفته میشه، اما در مقام دعوا هم پذیرفته بشه یا نه ما دلیل نداریم. این تفصیل بین مقام دعوا و مقام غیر دعوا رو تأمل بفرمایید ببینیم چه وجهی برای این مطلب هست. ایشون میفرماید بل مقتضی القاعده اجراء اصالت العدم فی کل منهما، فان اجراء اصالت العدم فی کل منهما یعنی در هر دو فرض، در جایی که تاریخ وضع حمل مشخصه، تاریخ طلاق مشخص نیست، نسبت به تاریخ اونی که مجهول التاریخه نسبت به او اصالت العدم جاری میکنیم. اونی که مجهول التاریخه، مجهول التاریخ یک موقعی وضع حمل است، اصالت العدم در او جاری میکنیم. یه موقعی مجهول التاریخ طلاق است، در او اصالت العدم جاری میکنیم. فان الاصل عدم الوضع الى زمان الطلاق و عدم الطلاق الى زمان الوضع الا زمان البعض. حالا ادامه عبارت رو ملاحظه بفرمایید، فردا این رو بیشتر توضیح بدیم ان شاء الله.
عبارت فکرم و مصدق فی اصل فکرز و فی وقته اشاره به یه قاعده داره.
آره دیگه، میگه قول ذل فعل در مورد فعلش حجته.
آخه کلمه ازش به هم میاد که توی اصلش رو همه قبول دارن که پذیرفته است، حالا که اینجوره
نه، آخه نسبت به اصلشون اصل عدمه، یعنی حالا نه اون عرض کنم خدمت شما نه به قاعده فراق اینا نه، اون مدعی هست من طلاق دادم، اون مدعی هست من طلاق دادم، حالا کی طلاق داده و امثال اینها حالا اونو ببینیم، شاید همین جور باشه، مسلم باشه که اگه کسی مدعی هست که زنش رو طلاق داده امثال اینها، حالا اینا بحثش باشه، فردا توضیح بیشترش فردا انشالله.